بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم محمد و علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و جعل لهم من السفیه اجنان و من التراب اکفان و من الرفات جیران فهم جیرتون لا یجیبون داعیا و لا یمنعون زیما و لا یبالون مندبتا. الحمدلله توفیقی بود خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام به بهانه نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیها بهره‌مند بودیم از سخنان بی‌بدیل همسر بزرگوارشون امیر المؤمنین در نهج البلاغه. خطبه 110 بیان شد و به دنبال اون خطبه 111 رو بازگو کردیم که انشاءالله امروز این خطبه را هم محضر مبارک عزیزان خطوط پایانی اون رو طی می‌کنیم و به اتمام خواهد رسید. البته عرض می‌کنم حقیقتاً خطبه 111 به بیانی همان گونه که روز اول گفتم سهل و ممتنع، یعنی در عینی که مطلب یه مطلب روشنی است اما بسیار دشوار، چه به لحاظ لفظی، واژگانی و ترکیبات، چه به لحاظ انتقال معنا. بسیار خطبه سنگینی است در حقیقت که به فضل الهی گفته شد و انشاءالله این قسمت انتهایی رو مطرح میکنیم. و وجود مبارک امیرالمؤمنین ملاحظه فرمودند عزیزان که به زبانهای مختلفی بنا کرد گوینده که بگوید خدمت عزیزان که مراد از آنچه را امام به عنوان دنیا در این خطبه و مشابه این مطرح میکنن چیست، کدام از چه مفهومی و چه سطحی از معنای مشترک دنیاست. و توضیحات کامل رو دادیم و اشاره کردیم، باز هم تکرار میکنم در این روز پایانی که دنیا به معنای عالم طبیعت جلوگاه صنع و حسن الهی است و راه ورود ما به دربخانه خداوندی است. دنیا به معنای حیات دنیوی ما سهمی است که خدا به ما آدمیان داده است، برش و مقطع بریده شده ای از مجموعه وجود انسان در نظام هستی را بخشی از اون را حیات و دنیا دار و دنیا میگوییم. این هم تحفه است و زنجیره است از مجموعه زنجیره حیات ما. انسان ها جایی برای مذمت و نقد ندارد. اما رسید به سومی، دنیا به معنای تمتعات و لذات و شهوات، و دنیا به معنای ثروت ها، قدرت ها، امکانات و مجموعه اون چرا که خدمت عزیزان اعتباریات نامیدیم. بله، این دنیایی است که از این دنیا با این مفهوم سوم انسان ها قطعا به همه سعادت ها میرسند و به همه شقاوت ها. یعنی در حقیقت دنیا این که شیوه نگاه به همه این موقعیت ها و فرصت ها و امکانات و عمل کرده در آن رقب میزند بهشت جاودان را و یه شیوه نگاه و یه رفتار و منش دقیقا تعیین میکند دوزخ و قهر خداوندی را در عالم باقی. پس این دنیای به معنای سوم تعیین کننده است، تعیین کننده تمام آینده انسان و حیات قبلی انسان است. به همین خاطر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه از اهتمامات خودشون به این مسئله قرار دادن که این دنیا رو بازگو کنن و تبیین کنن و تعریف کنن. و الان که ما در این هزاره سوم بالاخره بعد از تدوین تاریخ بشری زندگی میکنیم و الان که در این سال و ماهی هستیم که دنیا چهره های جدیدی رو میبیند به خودش از سیر بشری و در برهی از تاریخ هستیم که درخشان ترین زمان به لحاظ فناوری، رشد علمی و دانش تجربی و مادی در میان بشریت است، بیشترین فجایع، نابترین جرائم و زبده ترین جنایات رو از بشریت داریم میبینیم الان در این عصر زمان خودمون که در گذشته بی نظیر بوده است و چنین جنایاتی در گذشته وجود نداشته که تو این 50 سال اخیر 100 سال اخیر بشر به خودش دیده است. و ریشه تمام این جنایات و بزه‌ها رو که نگاه میکنیم خرد کلان و اون چیزی نیست مگر آنچه امیرالمومنین فرمودن، همین دنیا، همین دنیا. یعنی ریشه تمام قتلها، خونریزیها، جنایات، زدنها، بستنها، بردنها، خوردنها، کشتنها، ریشه تمام اینها برمیگردد به آنچه که امام میفهمند، برمیگردد به شیوه نگاه به دنیا. و این دنیا برمیگردد به شهوات و تمتعات و لذات و جاها و مقامها و ملکها و زرها و زورها و فرصتها و تزویرها. چیز دیگری نیست پشت تمام این جرائم. همه اینها رو که تحلیل اجتماعی بکنیم، تحلیل اخلاقی بکنیم، تحلیل فردی بکنیم، دقیقا ریشه تمام اینها چیزی نیست مگر همین دنیایی که امیرالمومنین اون رو به نقد کشیده است. پس همان گونه که عرض کردم، این خطبه رو امام موعظه‌وار برای جمعی در مسجد کوفه مطرح نمی کند، بلکه یه نقدیست برای ابدیت تاریخ بشر و هشداریست و بیدارگریست که زنهار بشریت، که بدانید که چه عاملیست که تباهی فردی و اجتماعی رو برای شما رقم می زند. و اون نیست مگر همین دنیا، نیست مگر قدرتها، ثروتها، شهوات، لذات، تمتعات، هنگامی که از مسیر خیش به در می رود و در وادی دیگری قرار می گیرد. این جان مطلبی که از این خطبه باید گفته شود و توجه شود و پیگیری بشه. حالا امام فرمودن در قالب‌های مختلف، گاهی استدلال می کند، گاهی وعظ می کند، گاهی خطابه می کند، گاهی مطلب نو میگد امیرالمومنین، گاهی مطلب رو تکرار میکنن به زبان دیگری. از همه ابزارها و امکانات بیانی، از تشبیهات و استعارات و کنایات و مجازات و از همه چیز، امیرالمومنین از همه استعدادهای سخنوری، از تمام استعدادهای بیانی امام در این خطبه استفاده کردن و همه رو به کار گرفتن که این مطلب رو به جان و دل مخاطبان فرو ببرند و بنشانند. رسیدیم به قسمتی که امام فرمودن فعلمو، بدانید، خواندیم این قسمت ها رو، و انتم تعلمون، و شما میدانید. عزیزانی که دیشب افتخار حضور داشتم که در خدمتشون بودم، وقتی رسیدیم به آیه 58 گفتیم که یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین. این آیه رو دیشب بازگو کردیم و قدم اول گفتیم مردمان بدانید که از سوی خدا برای شما موعظه آمده است. و بعد اشاره کردم موعظه چیست؟ موعظه آن است که انسان رو ما یعمر به صلاح و یزجر عن الفساد علی سبیل تذکار. چیزیست که انسان رو به صلاح دعوت می کند و از فساد باز می دارد، اما به شیوه تذکر، نه به شیوه تعلیم. یعنی موعظه جایی نیست که مخاطب انسان جاهل است، واعظ و وعظ می خواهد او را عالم کند و آگاه کند، نه، این جایگاه موعظه نیست. وعظ و موعظه، موعظه حسنه این که قرآن بازگو می کند، جایی است که انسان می داند اما نسبت به دانش و آگاهی خودش غفلت داره، بی‌التفاتی داره، حجاب‌ها اومده است روی آگاهی رو پوشونده، انسان دسترسی به آگاهی خودش ندارد. اینجا کار وعظ است و موعظه که بیاد با دست محبت این غبارها رو بردارد، با دست نهیب و هشدار این غبارها رو بردارد و اون آگاهی انسان رو به خودش برگردونه، جلا دهد و بتواند انسان رو مجدد به اون آگاهی و هشدار لازم برساند. این موعظه است. به همین خاطر موعظه حاجت به تکرار رو داره. شما اگر یه مطلبی رو یاد گرفتید، معلم دیگه 10 بار این رو نمیگه، یه بار گفته است درس تمام شده. الدرس حرفون و تکرار رو الفون، شما رو برای خود تکرار کن، معلم یک بار میگه این رو. اما موعظه چیه؟ تکرار می شود. چرا؟ چون غفلت ها تکرار می شود، چون این غفلت ها میاد تکرار میشه، لذا مواعظ هم تکرار میشود و چنین جایگاه و ویژگی رو موعظه دارد. خدمت امیر المؤمنین فرمود فعلمو، بدانید، و حالی که میدانید. پس بنابراین امام دارن چه میکنند اینجا؟ دارن وعظ میکنند، دارن موعظه وار میگویند کلام خودشون رو. فهمدن فعلمو و انتم تعلمون، میدونید من دارم میگم که غبارها رو از ذهن و وجودتون بردارم. بانکم تارکوها و زائنون انها. دیروز توضیح دادیم خدمت دوستان که چه کسی است در عالم که مرگ را نداند، و گفتیم به مرگ یقین گفته میشه، یقین گفته میشه به دلیل اینکه همه انسان ها یقین به وجود مرگ دارن و خداوند در قرآن مرگ رو یقین مینامد. وقتی مصاحبه میشه با یه جمع جماعتی که ما سنتکم فی سقر، چرا شما اومدین تو جهنم؟ به جهنمی ها گفته میشه، میگن قالو لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، نه نماز داشتیم ارتباط با خدا نه ارتباط با خلق، نه دلی به خدا داشتیم نه دلی به خلق، و نه اعتقادی به جهان قیامت، تکذیب یوم الدین میکردیم و با ملعبگران و بازیگران روزگار هم کنا نخوض و معل خائزین، بازی میکردیم، زندگی رو به بازی گرفتیم، خدا و خلق رو به بازی گرفتیم. حتی اتان الیقین، تا کی؟ تا زمانی که یقین آمد. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که به یقین علمی رسیدیم. این که نیست مراد، یعنی تا زمانی که مرگ آمد، یعنی تا دم گور ادامه دادیم این روش رو. اینم پایان به نتیجه کار ماست. پس کلمه یقین در قرآن به معنای چیست؟ مرگ. توجه فرمودید؟ چون میدانند همه، شما یقین دارید، میدونید مطلب چیه. حالا که این چنین است و تعزو، پس امام حالا مبتنی بر یه علمی که ما داریم ما رو چه میکنن؟ وعظ میکنن، میگن و تعزو، بگیرید این موعظه رو، نمیخواد از زبان من علی بگیرید، بلکه بالذین قالوا من اشد منا قوه، چشمتون رو باز کنید، وعظ رو ببینید، نه اینکه بشنوید. وعظ رو ببینید نه اینکه بشنوید. آنچنان اسباب وعظ رو خدا فراهم کرده است در این وجود که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار پیش روی شما فراهم. کسانی که گفتن خیلی اینها اشد قوت بودن، توانمندی های اونها توضیح دادیم، حملوا الی قبورهم. از اینجا امام در عینی که موعظه میگن بعد یه افقهای جدید علمی رو باز میکنن، یعنی چیزهایی رو میگن که دیگه ما راه ورود و رسیدن به اون رو نداریم مگه از طریق وحی. اینها راه تجربه نداره دیگه، هیچ دانش تجربی نمیتونه ما رو به اینها برسونن. حملوا الی قبورهم، خب اینها هم شدن به قبرهاشون، فلا یدعون رکبانن، و اینها دعوت نشدن سوار. توضیح دادم رکبان و راکب نشانه تعظیم و احترام است. وقتی یک کسی رو سواره به یه جایی میبرن میارن، یعنی دیگه خیلی حرمتش گذاردن. از دیرباز این طور بوده است، مرکبی میآوردن سوار میکردن آقا رو، مهارش میگرفتن میبردن، نمیدانم این شیوه ها شیوه های تعظیم و تکریم بود. اینها رو با احترام نمیبرند. و اون زلول اجداس، و در جدس ها و در گورها فرو فرستاده میشن، فلا یدعون زیفانن، و اینها زیپان نیستند، اینها رو به میهمانی نمیبرند، اینها فرا خوانده نشدند به عنوان میهمان در بالاخرین عالم بعدی و این گورها. فلا یدعون زیپانند. بعد فرمود جعل لهم من السفیه اجنانون. تا اینجا گفتم خدمت دوستان، جعل لهم من السفیه اجنانون. از سفیه صفحة الوج، این قسمت های رو این خاک، برای اینها اجنان، جنن به معنای قبر، از ماده جنین و جنه می آید، چون قبر مستور می کند. و گفتیم که در فقه ما موارات و تجب و موارات الجسد، واجب است که جسم انسان مسلمان رو به حدی زیر خاک بکنن که امکان خطر از ناحیه حیوانات بیرونی نباشه. و من التراب اکفانون، و از خاک برای این بدن کفن درست میشه. طبیعی است دیگه، اگر تک کرباسی هم به قول قدیمی ها، و اگر عرض به خدمتون پارچه‌ای هم بر این بدن رسم باشه در این سونسوی دنیا بکشند، اولین اتفاقی که میفتد بر اون پارچه میفته که تار و پودش میپوسد، از بین میره. بعد تمام بافت‌های این بدن در معرض خاک، و این خاک هست که حقیقتاً کفن انسان میشه و پوشنده انسان میشود. و من التراب اکفانون و من الرفات جیرانون. دیگه اینجا امام وارد یه فازی میشن، یه مرحله‌ای میشن از این خطبه که خیلی غم‌انگیزه، خیلی تأمل برانگیزه. دیگه لحن سخن امیر المؤمنین است و حال هوایی که امام تو حالات عارفانه خودشون طی میکنن، یه قدری با ما مشارکت میکنن در این مسائل، ما را هم شریک میکنن در این خطبه. و من الرفات جیرانون، رفات همون استخوان پوسیده هاست، رمیمه دیگه. و من الرفات جیرانون، توی شرایطی قرار میگیرید که از این استخوان پوسیده ها همسایگان شما رو رقم میزند. ببینید، ما بالاخره میدانیم که آنچه که مسلم است، جسم ما بعد از مرگ بنابر سنت دینی و ادیان الهی به خاک سپارده میشود، به خاک داده میشود. خداوند سبحان میگوید منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. از این خاک شما را آفریدیم، از این خاک شما را آفریدیم. چه چیز انسان از خاک آفریده شده است؟ جسم ما، یعنی جسمی که مشترک است با عناصر خاکی. 22 عنصر بین جسم ما و خاک مشترکه، که بدن ما از این 22 عنصر تشکیل شده. اگر آهن، سدیم، پتاسیم، مجموعه بدن ما از این عناصری است که در جدول مندلیف میبینیم در خاک وجود داره و اینها جسم ما رو تشکیل میدهد. منها خلقناکم، خداوند ترکیب میکند به این جسم ما. ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی بعد از این که علقه و مزقه و مخلقه و فکسون العظام لحما و بافتهای استخوانی، بافتهای گوشتی رو در سوره مبارکه مؤمنون مطرح میکنه، میگه ثم انشأناه، انشاء میکنیم، ایجاد میکنیم برای انسان یه خلق دیگری رو، یه مخلوق و وجود دیگری رو به انسان میدیم. این متفاوت از این قبلیست، یعنی جان و روح ما. اما اون پدیده قبلی که جسم ماست قطعا از خاک است، یعنی پدر ما آدم مستقیما از خاک آفریده می شود به گزارش قرآن، و فرزندان او و بنی آدم غیر مستقیم از خاک آفریده می شود، یعنی از نطفه، که نطفه ترکیب همون 22 عنصر است، یعنی من سلالت من طین، اساره خاکی نطفه انسان. درست؟ منها خلقناکم، از این خاک آفریده شد. و فیها نعیدکم، دوباره ما شما را به خاک برمیگردانیم، جسم ما به خاک برگردانده میشه، به خاک برگردند. و منها نخرجکم، دوباره شما را از خاک بیرون میاریم، تارتن اخرى، بار دیگری. این قبر که ملاحظه میفرمایید، نیاز نیست من چون سخن امام رو میخوام بگم تکرار میکنم عرضم رو، این قبر که دیروز گفتیم خود قبر را که قبر میگوییم قبره ای ستره، به خلاف شمشیر میگن مقبره، چون شمشیر در دل آن پنهان میشود. این قبر رو هم که قبر میگن و قبرستانی که بالاخره قبور در آن وجود دارد، این سنت جایگاه این جسمه، جایگاه جان و روح انسان بعد از مرگ نیست عزیزان. یعنی بعد از این که جسم رو به این خاک می سپارن، روح یه سرکشی به حالات این قبر می کنه، بعد به استعاره و به زبانی که ما بفهمیم در روایات داره دریچه ای از قبر باز می شود و روح می رود با آنجا که باید بره. یعنی از این قبر روح میره به یه قبر بزرگتر، که نام اون قبر بزرگتر و وسیع‌تر که یک عالم مستقل برزخه، میره تو. یعنی جسم میماند در گورستان مادی ظاهری و جان و روح دیگه اینجا کاری نداره، دیگه از سنخ این عالم نیست، از سنخ این خاک نیست. جان و روح ما سیر خودش رو به اذن الهی و به امر الهی میره تا تکلیفش مشخص باشه از کدوم ارواحه، آیا از ارواح معلقه، آیا از ارواح متعلقه؟ آیا از کدوم ارواح؟ از ارواحی است که به عنوان مؤمن او را پذیرفته اند، پذیرفته میشه در اون قرنطینه اول. آیا از ارواحی است که به عنوان کافر پذیرفته میشه؟ آیا از ارواح بینابین، محض الایمان، محض الکفر؟ اینها عین متن روایت معصومه که عرض میکنم، محض کفر ازش پذیرفته شده، خالص ایمان ازش پذیرفته شده، یه شرایط داره. اگر بینابینه یه شرایط دیگه داره. روح اونجا دستبندی ها می شود. امیر المؤمنین در اینجا یه ورود به قبر اولی می کنن و یه ورود به قبر دومی و به برزخ. عرض کردم دیگه اطلاع و خبر دادن از اون شرایط بعدی کار کسی نیست، مگر کسی که با وحی تغذیه شده باشد و از ماورای این دانش مادی و دانش بشری بخواد گزارش بده. و الا نه، کار انسان ها نیست که از اون دو قبر بخوان دقیقا گزارش کامل و دقیقی ارائه بکنن. لذا فرمود و من الرفات جیرانون. اینجا سطحیه که هنوز تو گورستان به قول شما بارزوانیم، به اشترزای مشهدیم. من الرفات جیرانون، اطرافشون رو استخوان پوسیده ها گرفته است. گورستانی است که اطراف اون رو استخوان پوسیده ها گرفته است که همسایگان انسان میشن. فهم جیرتون لا یجیبون داعیان. اینها همسایگانی هستند که لا یجیبون داعیان، اگر هم رو صدا بزنند هیچ پاسخی نمیدهند به هم. در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. هر یک به زبان خیش با من گفتن کو کوزه‌گر و کوزه خرو کوزه فروش. اینا تو شرایطی هستن که هیچ پاسخی به هم نمیدهند. فرمود لا یجیبون داعیان ولا یمنعون زیمن، و نمیتوانند زیمی رو از هم من کنند و جلوداری بکنند یا از خودشون. کلمه زیم به معنای ظلم، به معنای ظلم. یک گروهی بودن قبل از اسلام که اینها جوان مردانی بودن که پیمان داشتن، تعهد داشتن که اجتناب از ظلم و جلوگیری از ظلم بکنن، نگذارن به کسی ظلم بشه تو جامعه. که سردسته اینها که این پیمان حلف الفضول رو بستند نبی مکرم اسلام بودن قبل از بعثت در زمان جاهلیت. به این هم گفتن عباد و زیم، عباد و زیم. عباد یعنی آبیان، کسانی که استنکاف میکنن، جلوگیری میکنن. زیم هم یعنی ظلم. اینا کسانی بودن، دسته جوان مردی بودن، ظلم ناپذیر. میگفتن هیهات من نزله. اینا ظلم رو نمیپذیرفتن. عباد و زیم، کلمه زیم به معنای ظلم. فرمود اینها لا یمنعون زیمن، اینا نمیتونن هیچ ظلمی رو و هیچ ستمی رو، چیزی رو دفع کنن دیگه. ولا یبالون مندبتن، و نمیتونن حتی یه مندبه داشته باشن نسبت به هم وقتی حال و وضع هم رو میبینند. مندبه از ماده ندبه، یعنی بکا و ناله و عشق. دیگه احساساتم در اینها تمام شد. نه توانایی و قوتی است برای فعل و حرکتی، نه ابراز احساساتی. لا یبالون مندبتن. ان جیدو لم یفرحو، ان جیدو لم یفرحو. جیدو از ماده جود، جود بگید یه فتح بالای جیم بگذارید میشه جود، یعنی المطر، یعنی باران. خیلی زیباست. جود آسمان است، آسمان بر زمین جود می کند. گاهی هم بخیل میشه، چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لبتر نکردند زرع و نخیل. گاهی میشه گاهی جود میکند. فرمود ان جیدو لم یفرهو، اگر آسمان جود کند بر اینها، لم یفرهو، اینها خوشحال نمیشند، دیگه برای اینها سودی نمی کند. و این قوه تو، اگر آسمان بخل کنه نباره بر اینها، لم یقنتو، بازم باکیشون نیست. دیگه تموم شد دورانی که صلات الاستسقا و نماز باران می خواندند، دم به دم زار می زدن از خدا باران می خواستن. هیچ دیگه تفاوت نمی کند برای اینها بیاید یا نیاید. ان قهتو لم یقنتو جمیعون و هم آهادون. اینها جمیعند. آه این بالاخره خداوند رحمت کند ارواح طیبه همه انبیا، اولیا، صلحا، حکما، دانشمندان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان شما تو این تخت فولاد چه خبره؟ کیا خوابیدن تو تخت فولاد؟ چه سرمایه هایی؟ یه عرض به خدمتون، مجلداتی هست که مجموعه فهرست اعلام و کسانی هستن که در تخت فولاد دفن شدن. عزیزی از عزیزان و بزرگواران خودم اظهار محبت میکنن، این مجلدات رو به من دادن اصفهان. خب این اسامی رو وقتی میخونید، تاریخچه اینا میخونید، چه پهلوانان میدان علم، ادب، معرفت، چه مؤمنان، چه اتقیا، چه صلحا، چه ازکیایی در این خاک دفن شدن و جمع شدن. اینجا جمع شده بدنهاشون، جمیعون، اما و هم آهاد، در عین این که جمعند تنهان. جمیعون و هم آهاد. حالا امام کم کم دیگه از این برزه، از این قبر به قبر بعدی هم گذر میکنن، کم کم به عالم برزخ هم، برای بعض برزخ بعضی همون اشاره میکنن، همگانی نیست اما خیلی ها اینطورن تو برزخ. جمیعون و هم آهاد، جیرتون و جیرتون، اینا همسایه هن، اما و هم ابعاد، اما فرسنگ ها با هم فاصله دارن، و هم ابعاد. متدانون، اینا دنوف دارن، با هم نزدیکانند، اما لا یتزاورون، هرگز نمیتونن به دیدار هم برن، هم رو زیارت کنن و دیدار کنن. لا یتزاورون و قریبون، خیلی با هم قریبن، اما لا یتقاربون، نمیتونن نزدیکی کنن، نمیتونن نزدیکی کنن. یه وقتی این جمله رو خدمت عزیزان اشاره کردم، محضر مبارکتون، ابن عبدالحدید معتزلی، شارح توانمند اهل سنت، این که میگی معتزلی میگن چون مشربش معتزلی بوده، یعنی اهل سنت اعتزالی است، اشعری نیست، اون زمختی اشعریون رو نداره، به قول آقایان اوپن مایند، اون حالت ذهن باز اشعری ها رو داشته است در نقطه مقابل معتزلی ها رو داشته در قبال اشعری ها، که دو فرقه اصلی کلامی اهل سنت در طول تاریخ بودن. این شارح، خب میدونید 20 جلد شرح نهج البلاغه این مرده، و خودش ادیب عجیبی بوده است، این حمیدالدین انسان عجیبی بوده است، ابن عبدالحدید به لحاظ توانمندی و قدرت علمی، تسلط، محفوظات، مدارک، واقعا این رفرنس عجیبیه. این 20 جلد، تو جلد 11 هم میرسد به خطبه ای از خطب امیرالمومنین، این رو به وقتایی گفتم، جلد 11 هم صفحه 157-8 میگه لأقسمو، به خدا قسم یاد میکنم، به ما تقسمو به الامم الماضیه، به تمام مقدساتی که امتهای گذشته داشتند از آدم تا خودم، به همه مقدسات گذشته قسم یاد میکنم که حتی قبول کنید، انی منذ 50 سنه، من در طی این 50 سال اخیر عمرم، لقد قرأت هذه الخطبه 1000 مره، این خطبه رو 1000 بار خوندم. حالا میگم کدوم خطبه. این خطبه رو 1000 بار خوندم و هر بار که خواندم نکات نو، ظرائف، دقتها، روقها، نوقها، تعابیر عجیبی داره، دریافتهای نو و جدیدی از سخن علی داشتم. دقت فرمودید، میگه من این خطبه رو چقدر خوندم؟ 1000 بار، بیش از 1000 بار، میگه این خطبه رو من خوندم. حالا من برای چیز دیگه این جمله ابن عبدالحدید گفتم که اون خطبه رو براتون بخونم، چون همینه توضیح همین خطبه که الان داریم میگیم، مثل اینه. اما اجازه بدین داخل پرانتز هم یه گله بکنم. ابن عبدالحدید یه عالم اهل سنت است. شاید از بعض از کسان بپرسیم عامی و عالممون چند دور نهج البلاغه رو خوندید، چه جواب خواهند داد؟ بله، بگیم که این خطبه ای که الان من میخوام بخونم چند دور خوندید این خطبه رو؟ دوبار این خطبه رو خوندید؟ سه بار خوندید؟ یه بار خوندید این خطبه رو؟ این خطبه که ابن عبد الحدید میگه هزار بار خون. خب اون هزار بار میخونه از دلش 20 جلد شعر نهج البلاغه در میاد، 700 سالم هست اسمش باقی مونده. خب این نتیجه میشه که بله، گفت خاک مشرق شنیدم که کنند به 40 سال کاسه چینی. سعدی میگه خاک مشرق شنیدم که کنند به 40 سال کاسه چینی. در گذشته وقتی چینی میخواستن در چین، چینی چینی بوده دیگه، بالاخره وقتی میخواستن در چین کاسه چینی درست کنن گلش رو 40 سال نم میکردند، بعد میشد چینی نشکن. خاک مشرق شنیدم که کنند به 40 سال کاسه چینی، 100 به روزی کنند در مرودشت. سعدی میگه اما در مرودشت شیران میان این رو 100 به 1ش میکنن، اون 40 سال رو 100 به روزی کنند در مرودشت، لاجرم قیمتش همان بینی. بعد هم میبینی که اینه دیگه. خب بابا اون هزار بار خونده که 20 جلد در میاد ازش. خب منی که انقدر و به این شیوه عمل کردم معلومه چی ازش در میاد، معلومه چی ازش در میاد. قاله بعد تلاوته علهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. امام این سوره رو خوندن رسیدن به این آیه علهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این آیات رو که خوندن ایستادن دمیر المؤمنین فهمدن یا لها مرامن ما ابعده و زورن ما اخفله. ای وای چه مطلوبی، چه طلبی، چه موضوعی که چقدر دور است از دست و ذهن انسانها. و زورن ما اخفله، چه زائرینی که مخفول مانده شده اند. دیگه نمیتونم اونها رو براتون بخونم. شروع کردن به خطبه، خطبه برزخیه رو خوندن دمیر المؤمنین. این همون خطبه ایست که ابن عبد الحدید خطبه 221 شمارش در صفحه ساله 221 میگه هزار بار خوندم. تا میرسن به اینجا امام سلکو فی بطون البرزخ، اینا رفتن تو بطون برزخ، تو دل برزخ. سبیلن سلطه تل ارض علیهم فی، که ابتداعا زمین بر اینها مسلط شد و خاک زمین بر اینها مسلط شد و اینها رو خورد. فاکلت من لحومهم، گوشتشون رو خورد. شربت من دمائهم، خونشون رو زمین نوشید. فاصبحوا فی فجعات قبورهم جمادن لاین، شدن جمادی یعنی جان و روح گرفته شد، تمام سلول ها مرده شد. لاینمونه دیگه هیچ نموی درش نبود. و زمارن، و اینها زمار شدن یعنی دیگه وقتی کسی میرو بر نمیگرده میشه زمار، این بدن میرو بر نمیگرده به دنیا میشه زمار. زمارن لا یوجدونه لا یفزعهم ورود الاحوال، دیگه حول و ترس برای اینها تمام شد، معنی نداره. لا یحزنهم تنکر الاحوال، زیر رو شدن روزگار برای اینها فرقی نمی کند، چه کسی بر تخت بنشیند برود فرقی نمی کند. ولا یحلفون بالرواجف، ولا یحلفون بالرواجف، دیگه نمی ترسن، باکی ندارن از زلزله ها، سیل ها، صدمه ها. ولا یعزون للقواصف، حوادث تکان دهنده برای اینها هیچ به گوششون چیزی نداره. قیبن لا ینتظرون، قائبی هند سفر کرده ای که باز نمیگرده. شهودن لا یحضرون، حاضرند اما قایبند، دیگه امام دارن میرن از این قبر به اون قبر، میرن به خود برزخ. انما کانو جمیعن، با همن اما فتشتتو، تشتت دارن. آلافن ففترقو، هزارانند اما تکن. و ما انطول عهدهم، چی بگم از این طول مدتشون. ولا بعد محلهم، عمیت اخبارهم، خبر ندارید از حالاتشون، اخبارشون پنهان میشه. و سمت دیارهم، روز دیارها از اینها کرن، دیگه چیزی از اینها نمیشنوند. ولکنهم سقو کأسن بدلتهم به نقط خرسا، اما به اینها خورنده میشود به جای سخن سکوت. و به سمت سمتا، به جای شنیدن به کری و به حرکات سکونا، و به حرکت ها سکون. فکأنهم فرتجاد صفه سر آصبات جیران لایت انسون و احبان لایت زاورون، همسایه هم که دیدن هم ندارن، نزدیکن اما به زیارت هم نمیروند. بلیت بینهم، دیگه امام میگن میگن. و اونی که من الان خدمت عزیزان خواندم یه 6-7 خط از این خطبه ایه که 200 خط میشه گفت این خطبه، طول این خطبه است، قریب 200 خط طول این خطبه است. و دنیایی رو باز می کند. نمی دانم واقعا امیرالمومنین کجا بوده و چی داره میگه دیگه. یعنی این جاها از همون جاهاییست که واقعا راز بگشایا علی مرتضی پس سوء القضا حسن القضا علی که جمله حقل و دیده ای شمه ای واگو از آن چه دیده ای. دیگه اینها میره دیگه تون انا مدینه تل علم و علیون بابها، چون تو بابیان مدینه علم را آفتابیان شعاع علم را، باز باشه باب رحمت تا ابد بارگاه مولهو کفن احد، باز باشه باب بر جویای باب تا رسند از تو قشورن در لباب، تا رسند از تو قشورن در لباب. یا ابوالحسن برمیگردیم به خطبه 111 خدمت دوستان، این همون عبارات رو میبینید. لا یتزاورون و قریبون لا یتقاربون، اهل گورستان همه همسایند، اندر این همسایگی بیگانه اند. خاطرم از این شاد سروده بله بیش از 35 سال قبله که در حال هوای این خطبه سعی کردم من این رو به پارسی بگم، این خطبه رو به شعر. اهل گورستان همه همسایند، اندر این همسایگی بیگانه اند. دیگه اون متن خطبه امام رو سعی کردم اونجا بگم. علما اون قد ذهبت از قانهم و جهلا و قد ماتت احقادهم. دیگه اینها بعضی از اینها علما اون، اینها کسی بودن برای خودشون، علما اون، علما اون، علما صفت علما میاد نوعا. اون جمله از سید الشهدا خاطرتون هست وقتی اون فرد اومد گفت آقا بدین، همونتن که ما کم تو مفتی به کسی چیزی نمیدیم. المعروف علی قدر المعرفه، بگو تا چه داری بیار از خرد تا بهت بدیم. من چند تا سوال میکنم تو جواب بده، منم بهت میدم، بهت میدم هر چی بخوای. بهترین چیز برای انسان چیست؟ گفت علم مع حلم، علمی که با حلم باشد این بهترین چیز برای انسان است. گفتند آفرین، بسیار عالی جواب دادی. حالا اگر این نشد چی؟ گفت قناعی که با جود باشد. علم با حلم، قناعی که با جود باشد. گفتن بسیار عالی، این رو هم درست گفتی. اگه این نبود چی؟ گفت فقری که با عفت نفس باشد. فقری که با عفت نفس باشد، گردن و دستش رو مقابل کسی انسان دراز نکنند. امام فرمودن این هم بسیار عالی فرمودی. سید شهدا فرمودن، خب حالا اگه اینم نبود چی؟ یه نگاه کرد گفت آقا یه ساقی از آسمان بیادید آدم رو ببره دیگه، این به درد چی میخوره دیگه اگر این صدا؟ فهمتن آفرین، هر چی میخوای بهت میدن. یه آموزش عجیبی هم ضمناً دادن حضرت که آقا بعض از مسائل و خدمات اجتماعی باید در کنار آموزش باشه، باید شریعت و معیشت لحاظ بشه، و اینم خودش درس بزرگ و یه بحث عمیقی بوده است. خب کسانی که اینا علما اون، اینا علم و حلم و، اما قد ذهبت از قانهم، دیگه اینجا از قان رفته است. ببینید زقن یه چیزیست تو جان انسان که از حسد و امثال اون ایجاد میشه، تیرگی هایی که برخواسته از حسد است. و این رو متاسفانه عرض میکنم چون دامن خود حقیر رو میگیره به جرأت میگم، و ان الله يعذب ستا بست، خدا شش گروه رو به شش عقوبت عذاب میکند، شش گروه رو به شش عقوبت. القضاة للجور، حاکمان رو به خاطر حاکمان و قضاة رو، الامراء و القضاة بالجور، به خاطر ظلم و ستم کردن، حکم ظالمانه دادن. مثلا التجار للخیانه، تاجران رو به خاطر خیانت، زمینه بازار زمینه خیانت هست، التجار بالخیانه. الدهانین بالکبر، دهقانها رو به خاطر تکبر. شما ترجمه میگی با او بنده خدا دهقانی تکبرش چی بوده؟ این دهقان نیست، این دهخانه. این یک کلمه فارسیست میره تو عربی معرب میشه، میشه دهقان. ادهاقینه بلکب، این خانها و این خوانین و اونچنانی رو به خاطر این نخبت و کبرشون خداوند عقوبت میکنند. النساء بالزینه، زنان را به خاطر خدارایی، و به خاطر نمایش دادن، به خاطر پریرو تا به مستوری ندارد چو دربندی سر از روزن درارد. النساء بالزینه ولعلماء بالحسد. عالمان رو به خاطر حسد علمی که به هم میبرند، ولعلماء بالحسد. مثل این که در فضای علم این زمینه حسد ایجاد میشه. دوستان عزیز هستن، بالاخره این همکار دانشگاهی بود، همکار میگه چرا این رو بررسی شد، استادیش رو تصویب کردن، هنوز ما دانشیاریم، چرا، مگر چه فرقی داشت، مگر چنین بود، نمیتونه تحمل کن. یا در طبقات دیگر فرقی نمی کنه، در همه گروه ها این هست. فرمود علماءون، اینها علمایی هم که قد ذهبت از قانهم، اما دیگه اون از قان رفته، دیگه اینجا حالی نمونده است، دیگه اینها حسدی نیست، دیگه اینا برون کشیده شده تو این عالم، تو این شرایط. و جهلا و قد ماتت احقادهم، برای علما ازغان رو میگن که ریشه در حسد دارد. برای جهلا و اگرم جاهل بودن، قد ماتت احقادهم، حقدها رو میگن. حقد کینه، بغضها، نفرتها که با جهل جمع میشه. الناس و اعداء ما جهلو، هر چی انسان بهش جهل داره دشمنش میشه. اگر دقت کنید تو زندگی خودتون، با هر کی، با هر چی دشمنی میکنید، دلیل اینه که نمیشناسیدش درست. اگه درست بشناسید، دشمنی ای که بر اساس علم باشه، اون عین عدالته، عین عدالته، خیلی مهمه. فرمود جهلا و قد ماتت احقادهم، اینا جاهلانی هن که تمام حقدها مرده تو وجودشون دیگه. لا یخشا فجعهم، هیچ خوفی از فجع، صدمه، فاجعه، خطر، لا یخشا فجعهم، دیگه هیچ خطری، چیزی نیست، بر مرده لگن زدن ندارد سودی دیگه، تمام چه تو این قبر، چه تو اون قبر بعدی و برزخ. لا یخشا فجعهم ولا یرجا دفعهم، و هیچ امیدی هم نیست که بتونن کاری بکنن، چیزی رو دفع کنن، دور کنن از خودشون و دیگران. استبدلوا بزهر الارض بطنا، دیگه اینها بدل شدند از روی زمین به زیر زمین و دل زمین و بطن زمین، جسدشون، جسمشون و جانها هم که رفته است. و به سعت زیقا، از این وسعت و فضا و شرایطی که در اختیار داشتن، به زیق لحد و لحد مبتلا شدند و اون محدودیت جا، و بالاهل قربه، و دیگه از کنار زن و فرزند و دوستان و احبا و به قربت بدل شدن. بله، اون جمله تکان دهنده خود وجود و بارک سید و ساجدین که اون لحظات پایانی اون میگریستن. حضرت باقر فرمودن پدر چرا گریه میکنی؟ فرمودن به خاطر خوف از مواقف پیش روم، از قبر و برزخ و قیامت. کی این رو میگه؟ حجت بالغه الهی سید و ساجدین و زین العابدین. میگه به خاطر یک، بابا به خاطر این مسیری که پیش رو دارم، به خاطر خوف مطلع. دو، فقد الاحبه، به خاطر جدا شدن از دوستان، به خاطر جدا شدن و فراق دوستان. فرمود و بل اهل قربه، و اینها از اهلشون دیگه، قربت ها، جدایی ها. و به نور ظلمه، و اون فرصت ها و نورانیتی که در اختیارشون بود، حالا تبدیل شد به چی؟ به ظلمت قبر. فجاؤوها کما فارقوها، همونطور که از دنیا، از خاک فارغ شدن، اومدن به دنیا، حالا جاؤوها مجدد چی؟ برمیگردن به خاک. خواندیم منها خلقناکم و فیها نعیدکم. فارقوها، همونطور حفاتن قراد، نمیفهمیم اینها رو خیلی دقیق. حفاتن، برمیگردن به خاک، حافی و آری. حفات جمع حافیز، یعنی پا برهنه. بشر حافی رو شنیدید؟ حافی یعنی پا برهنه. قراد هم جمع آری، یعنی لخت، اوریان. برمی همونطور که بیرون اومدند از بطن مادر و رحم مادر اوریان آری و حافی، همونطور برمی گردند دوباره به چی؟ به خاک. آری و حافی همونطور اوریان و همونطور حافی برمی گردند. حفاتن اراد قد زعنو انها، اینجا دیگه اون تیر خلاص رو امام میزنن پایان خطبه. قد زعنو انها به اعمالهم الالحیات، قد زعنو انها به اعمالهم الالحیات دائمه و دار الباقیه. دیگه اینجا دیگه رفتن تو اون برزخی که داره متصل میشه به چی؟ به قیامت. وجود و مارک امیر المؤمنین. زعنو انها، جدا میشن از این دنیا، از این خاک. به اعمالهم، با معیت، به معیت اعمالهم، با همراهی اعمالشان، الالحیات دائمه. مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال، که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. اینی که تو اون حدیث تکان دهنده که جا دارد واقعا این حدیث رو انسان نسب العینش کنن، که اون لحظات حساس جان دادن، این سخن معصوم اینه که خداوند این حالت رو برای انسان پیش میارد که روح انسان خطاب میکند، روح انسان خطاب میکند به اموالش، یعنی ملکات اعمال رو میکند به اعمالش، میگه این ثروت کلان، این وضعیت، این موقعیت، تمام عمرم رو گذاشتم شما رو تحصیل کردم، حالا چیکار میکنید؟ میگن نحنو، ما مال کفایت میکنیم برای تو کفنت را، بیش از کفن در ما هم نداری. رو میکند به اهل و عائلش، به زن، فرزند، دختر، پسر، به عروس، داماد، به اینت، میگه شما چیکار میکنید؟ شما این کاری بر من بکنید تو این لحظه پایانی؟ میگن نحنو نشیع و که الا حفرتک، ما هم دیگه تو را تا گورت تشییع میکنیم، خاک میریزیم، بعد بریم فکر مهمونا که کدوم رستوران ببریمشون، بعدم بریم فکر این که چطور اموال رو تقسیم کنیم، بالاخره به مشکل بر نخوریم با هم، چطور اون بره مال رو من ببرم. نحنو نشیع و که الا حفرتک. بعد رو میکنه به یه چیزی که رو نداره، رو کنه او رو میکنه بهش، بعد صدا میرسد نگران نباش، این مالت میره، اینها میرن، من هستم با تو تا قبرت، در قبرت، در برزخت، تا قیامت، و من عمل تو هستم. و این اعمال انسان است که دیگه همراهی میکند با آدمی تا بهشت یا تا دوزخ میشه. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، میاد تا میشه تبدیل به جزای رحمتی انسان، رحمت انسان، خداوند به انسان، یا قهر الهی، بدل میشه به رحمت در اون عالم یا بدل میشه به قهر. فرمود زعنو انها به اعمالهم الالحیات دائمه، دیگه میرن با این اعمال تبدیل میشه به حیات دائمه، و دار الباقیه، و دار الباقیه، و دیگه میرسن به اون دار باقی و ابدیت و جاودانگی، کما قال سبحانه و تعالی، همان گونه که خداوند فرمود که منزه است و متعالی است، کما بدعنا اول خلق نعیدو، وعدن علینا انا کنا فاعلین، آیه 105 سوره مبارکه انبیا. یوم نطفی السماء کطی السجل للکتب، اون شب در قائمیه به دوستان اشاره کردم، عرض کردم خدمتون، فرض کنید مثلا این کاغذ رو شما در نظر بگیرید، این کاغذ رو اینطوری وقتی جمعش میکنید، اینطوری لولش میکنید، اسم این میشه تی. تی یعنی این رو لوله کردن و جمع کردن. در گذشته فرامین سلاطین رو می نوشتن روی لوح‌های، روی چیزهایی، بعد این رو جمع می‌کردن داخل یه غلاف می‌گذاشتن، بعد می‌بردن در مجامعی که می‌خواستن می‌خواندن، می‌گفتن طغرا، طغرای حکومتی، این رو تی می‌کردن، جمع می‌کردن، باز می‌کردن، می‌بستن. یوم نطف السماء، روزی خواهد آمد، عالمی خواهد آمد که جمع می‌کنیم آسمان را و آسمان‌ها را، کطی سجل للکتب، مثل همین جمع کردن کاغذ. یوم نطف السماء که طی سجل للکتب، کما اینجا برای آیه اینجاست که امام فرمود کما بدأنا اول خلق نعیدو، همونطور که روز اول باز کردیم دوباره بر میگردانیم به اون نقطه آغازین، جمعش میکنیم خلقت رو، سفره این خلق رو و این عالم رو بر میچینیم. کما بدأنا اول خلق نعیدو وعدن علینا، این وعده است علینا، کسی جرأت نداره به خدا بنده که خدایا بر تو چنین و چنان است و الزام کند چیزی رو به خدا را. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، کسی که میتونه چیزی از خدا بگه که خدایا باید چنین و چنان کنی، میگه میشه بر قدرت خدا اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالبا، کی جرأت دارد چنین به خدا صحبت کند؟ اما خداوند خودش به خودش یه چیزهایی رو الزام میکند، بر خودش لازم میکند خداوند یه چیزهایی رو. خیلی جالبه، فرض کنید ان علینا للهدى، هدایت تک تک شما بر من خدا لازمه، من همه تون هدایت میکنم، تمام اسباب هدایت رو به شما دادم، فطرت دادم، حس دادم، عقل دادم، چراغهای بیرونی اعلام الهدى رو براتون فرستادم، همه تون رو الزامن خودم لازم میدونم به خودم که هدایت کنم. ان علینا للهدى، بر ماست هدایت شما. و یکی دیگه از تعهداتی که خداوند میگوید و ان علیه نشأة الاخرى، قیامت، زندگی باقی، جاودان و حیات بعدی رو خدا بر خودش چه میداند؟ الزامی میداند. به همون ادله‌ای که دیشب گفتیم، به برهان احتراز از عبس، به برهان عدالت، به برهان حکمت، به برهان رحمت، به تمام اون ادله‌ای که خداوند بازگو میکنه در کلام خیش، اقامه قیامت بر خدا اگر نمی بود، همون گونه که اشاره میکردیم، خلقت و آفرینش عبث بود، بازیچه بود، لعب بود. و ما کنا لاعبین، خداوند دید وجود رو نیافتد که قدرتش رو نشون بده، قدرت نمایی کنه، بازیگری کنه برای انسانها، بلکه این مقدمه است. یه وقتایی به دوستان عرض میکردم، بالاخره این کتاب رو که یه نویسنده می نویسد، یه صفحه دو صفحه یه چیزی داره به نام پیشگفتار، به نام مقدمه، به نام تمهیدون عرب ها میگن، پارسیان قدیم میگفتن دیباچه، دیباچه تو انگلیسی میگید اینتروداکشن. این یک صفحه است، دو صفحه است مقدمه، بعد کتاب شروع میشه 500 صفحه، 1000 صفحه. این حیات دنیا و این آفرینش دنیا مقدمه برای انسان در کار الهی، ذل مقدمه تازه شروع میشه، که ذل مقدمه پایان ندارد، صفحه پایانی نداره ذل مقدمه زندگی ما. ما ازلی نیستیم عزیزان، اما ابدیم. ما نقطه آغاز داریم اما نقطه انجام نداریم، توجه دارین؟ خیلی مهمه. خداوند این رو بر خودش الزام کرده است، فرمود کما بدأنا اول خلق نعیده، بعد وعدن علینا، این رو به عنوان یک وعده من خدا بر خودم به شما میگویم و به شما بندگانم وعده دادم و عمل میکنم. وعدن علینا، بعد انا کنا فاعلین، و ما به هر وعده که دادیم عمل کننده ایم و وعده خیش را محقق خواهیم کرد. خوب، این پایان خطبه 111 هم امیرالمؤمنین که عرض کردم خدمت دوستان، باز هم تکرار میکنم، فوق العاده دوستان من این خطبه تکان دهنده است و بسیار تکان دهنده.